أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام. امروز غایب بودی آقای محمد؟ خب عرض شد که در مورد مجتهد مطلقی که بر طبق مبنای مشهور اطلاق مجتهد مطلق به او می شود، یعنی واجد ملکه استنباط هست، لکن هنوز استنباط نکرده، آیا حق رجوع به مجتهد دیگر رو دارد یا نه؟ به عبارتی دیگر، آیا این شخص میتواند از یک مجتهد دیگر تقلید کند، یا اینکه حتما باید خودش به کار استنباط بپردازه و اجتهاد کنه؟ عرض شد که دو قول در این مسئله وجود داره. بعضی قائل به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگر شدن و بر مدعای خودشون هم سه دلیل اقامه کردن. یکی حکم عقل بود و دیگری سیره عقلا و سیره متشرعه و سوم هم ادله لفظیه، که ادله لفظیه منصرف است از کسی که متمکن از تحصیل علم هست و یا اساساً اطلاق ندارد تا شامل چنین شخصی بشه، بنابر اختلافی که در اینجا وجود داره. حالا ای حال به این سه دلیل تمسک کردن و گفتن که رجوع به مجتهد دیگر جائز نیست. حالا ببینیم آیا این ادله برای اثبات مدعای قائلین، مدعای این گروه، یعنی عدم جواز رجوع، کفایت میکنه یا نه. این ادله رو بررسی بکنیم. اما حکم عقل دلیل اونها این بود که این شخص با وجود علم اجمالی به وجود احکام در بین این امارات معتبره، این احکام برای او منجز می شوند و لازم است برای حصول مؤمن از عقاب خودش این احکام را از این امارات استخراج کنه. یعنی تنها طریقی که برای این شخص میتواند مؤمن از عقاب باشه اجتهاد خودشه. تقلید نمیتواند برای چنین مجتهدی که ملکه استنباط رو داره اما استنباط نکرده، تحصیل مؤمنه از عقاب بکنه. محصل بیان اینها در دلیل اول این بود عرض ما این است که همانطوری که در ابتدای امر قبل از آنی که واجب ملکه استنباط بشه برای او احتیاط، تقلید و اجتهاد جائز بود و هر سه طریق می توانست برای او مؤمن از عقاب باشه و هیچ کدام تعین نداشت، بلکه به نحو تخییری لازم بود از یکی از این سه طریق برای خودش مؤمن از عقاب را تحصیل بکنه. همان گونه که در بدو امر این جواز هست، الان هم که ملکه استنباط رو پیدا کرده ولی هنوز علم او به احکام فعلیت پیدا نکرده، باز اون طریق دیگر یعنی تقلید می تواند مؤمن از عقاب باشه. عرض کنم برای اینکه اگر این شخص عالم بالفعل بود، عارف به احکام بود، طبیعتاً قول دیگری نمیتوانست برای او مؤمن از عقاب ایجاد کنه. اما الان به چه دلیل نتواند با رجوع به غیر تحصیل مؤمن از عقاب بکنه؟ به این نکته توجه داشته باشید، کسی که واجد ملکه استنباطه احتمال خطای مجتهد دیگر رو میده، میگه خب من میتوانم برم مثلا حکم صلات در بلاد کبیره رو استخراج بکنم، اما اگر بخوام بر دیگری رجوع بکنم احتمال میدم اون در اجتهادش خطا بکنه. احتمال خطا در مورد دیگری، در مورد اجتهاد دیگری رو میده و این احتمال رو میده اگر خودش رجوع بکنه به ادله. کثیری از استدلالاتی که مجتهد دیگر به استناد اونها فتوا داده به نظر او، به نظر خود این شخص محل اشکال باشه، لذا احتمال خطای اون مجتهد دیگر رو میده. اما میخوایم ببینیم آیا این احتمال میتواند مانع رجوع به اون مجتهد باشه یا نه؟ آیا این احتمال میتواند به اینجا منجر بشه و منتهی بشه که اگر این شخص رجوع به مجتهد دیگر کرد و به قول او عمل کرد، این مؤمن از عقاب نباشه؟ این هست، این احتمال هست، اما مسئله این است که این احتمال حتی در فرض استنباط خودش هم وجود داره. مگر وقتی خودش استنباط میکنه، حواستون اینجاست؟ وقتی خودی وقتی ولی یه چند لحظه بله، وقتی خودش استنباط میکنه مگر احتمال خطا نمیده؟ چرا؟ ولی به احتمال خطایی که در مورد استنباط خودش میدهد توجهی نمی کنه، چون به نظر خودش به حجت استناد کرده، این حجته. اینجا هم وقتی به غیر رجوع میکنه، به فتوای غیر رجوع میکنه و از دیگری میخواد تقلید بکنه، در حقیقت داره استناد به حجت میکنه. نگید الان دیگه فتوای غیر در حق او حجت نیست. چرا حجت نباشه؟ وقتی این شخص خودش هنوز علم فعلی به احکام پیدا نکرده، فتوای دیگری چرا در حق او حجت نباشه؟ بله، اگر علم فعلی پیدا کرده بود، گفتیم دیگه اینجا اصلا حجیت فتوای غیر برای این شخص محل تردید و اشکاله. اما تو مادامی که این هنوز حکم رو پیدا نکرده، حکم رو کشف نکرده، ولو میتواند، ولو متمکن از تحصیل علمه، اما واقعا فتوای غیر برای اون نمیتواند مؤمن از عقاب باشه. وقتی حجت بود، حجت هم مؤمن از عقابه، دیگه مشکلی نخواهد داشت. حالا بفرمایید شما. اینو ما قبلا گفتیم، این بحثا بحثایی است که ما گذشته گفتیم مبنای ما با مبنای مشهور در مسئله مجتهد مطلق فرق میکنه. ما گفتیم مجتهد مطلق یعنی اونی که استنباط فعلی در اکثر یا در معظم مسائل در اکثر ابواب فقه داشته باشه. اما رو مبنای مشهور مجتهد مطلق یعنی کسی که ملکه استنباط اکثر یا همه احکام رو داشته باشه. بله. خب اینجا ما همون موقع هم عرض کردیم، ممکنه به نظرتون بیاد از ملکه یه تعریفی داشته باشی که این ملکه بعد از استنباط‌های متعدد و متکثر حاصل میشه، ولی این نیست. ملکه ای که آیون میگن نه به این معناست که یه کسی اینقدر استنباط بکنه تا این قدرت رو پیدا بکنه، یعنی این ملکه، حالا قدرت نه. لذا گفتیم بعضی ها در تعریفشون به جای کلمه ملکه تعبیر به قدرت به کار بردن، القدرت و الاستنباط الاحکام شرعیه. نه میتواند حتی یک کسی بره مقدمات، چون اجتهاد و استنباط مقدماتی داره، مبادی داره، این مبادی رو بره طی بکنه، علومی رو که لازمه تحصیل بکنه، بعضی از امور دیگر که علم نیستن، اونا تجربه، شناخت، معرفت، شناخت مثلا فتاوا و آراء قدمای اصحاب، درست بودی؟ یا مثلا آشنایی به بعضی از شهرت ها. خب بعضی از امور یا آشنایی با عرف، محاورات عرفیه که ما عرض کردیم امام رحمت الله علیه به غیر از علومی که اجتهاد بر اونها متوقفه، اموری را هم به عنوان مبادی و مقدمات اجتهاد ذکر کردن، بعضی دیگه هم ذکر کردن، فقط مختص ایشون هم نیست. اما این امور که تحصیل شد، این علوم که فراهم شد، خب این شخص ابزاری در اختیار دارد که میتونه با این ابزار بره اجتهاد بکنه. ممکنه مهارت و اوج توانایی در اثر کثرت پیدا بشه، مثل کسی که ببینید
کسی که علم پزشکی خونده، خب کسی که سالها رفته در دانشکده پزشکی علم پزشکی خونده، در کنار اساتید بوده، توی مثلا فرض بفرمایید بیمارستان ها دوره هایی رو دیده، خب این ولو حتی یه موردم طبابت نکرده باشه، اما با راه و رسم طبابت آشنا میشه، توانایی پیدا میکنه که بعد بیاد نه اون اهدون وحشتش با چیزیه بود. نه مثل این که همین حالا ما داریم یه کسی ممکنه بله نه نه این ابزار که حالا کار او این نیست، البته به قول ایشون حالا کار پزشک این نیست که بیاد این کار انجام بده. این منافاتی با برفرضم اینجور باشه، توجه دارید؟ بله خیلی از اینا ممکن از مردن بترسن، تو این اتاقای تشریح هم هر موضوع شما جرأت نمی کنن برن، حالشون به هم بخوره، با اینکه دیگه واقعا جزء کارهای ضروری اینوست، ولی میخوام این عرض کنم که در اونجا ولو عملا وارد نشه، اما بالاخره این علم رو فرا گرفته، آمادگی و تجربه این کار رو پیدا کرده، آمادگی و توانایی این کار رو، تجربه نمیگم توانایی این کار رو پیدا کرده. یعنی بالاخره ممکنه در بار اول بار دوم خوب تشخیص نده، خطا کنه، ضعف داشته باشه، ولی عمده این توانایی. اگر شما مسئله رو بردید رو توانایی، قدرت، آیا این قدرت بدون استنباط حاصل نمیشه؟ چرا؟ درسته کثرت ممارست مهارت رو بیشتر میکنه، اما این توانایی بدون این که حتی استنباط هم کرده باشه خودش حاصل میشه. بله میره استنباط دیگران رو میبینه، میبینه شیخ چجوری استنباط میکنه، کتابها رو میبینه، میبینه علامه چجوری استنباط میکنه، میبینه آقای آخون چجوری مثلا استنباط میکنه، خب اینا رو هم میبینه، با دیدن اینا راه و رسم استنباط رو یاد میگیره. ممکنه یک کسی مدت ها هم اینها رو ببینه و با اینها تمرین بکنه، یعنی ببینه کیفیت استنباط، اما خودش یک مورد هم این کار رو نکنه، نمیشه این. چرا؟ این توانایی حاصل میشه. اگه شما ملکه رو در تعریف عقد کردین، این دیگه حتی اگر میشه مجتهدی رو فرض کرد که حتی یه مسئله هم استنباط نکرده باشه، چه مانعی داره؟ چه محذوری داره؟ کجای این تعریف داره که حتما باید استنباط شده باشه؟ ملکه هم گفتم نباید به این معنا بگیرید که یعنی یه چیزی که دیگه کشف حکم شرعی برای او مثلا یه چیزی مثل آب خوردن شده باشه، مسئله رو جلوش بذارن چشم بسته به قول چیز حل کنه، این نیست. مراتب داره اینو، همطور که در همه علوم و فنون اینجوری، بالاخره یه دکتری که در یه حد پایین تری است و یه دکتری که خیلی حاضره همینقدر بشنبه میتونه تبابت کنه، لازم نیست مریض رو هم ببینه. درست فرمودی؟ لذا در مجموع به نظر میرسه این که گفتند عقل در این فرض اجازه رجوع نمیدهد چون مؤمن از عقاب وجود نداره، این سخن به نظر میرسه سخن صحیحی نیست. این دلیل اولش. اما عنایت بکنید به هر حال تقریبا مشهور همین رو میگن، اما ما میخوایم به هر حال دلیل رو بررسی کنیم. مشهور دارن میگن، بله مشهور میگن که حق رجوع به غیر نداره. این دلیل. اما در مورد سیره، خب در مورد سیره عقلائیه، از اون جایی که عمده ترین دلیل در باب تقلید همین سیره عقلائیه است. اساس این دلیل بر سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم استواره. مستدل مدعی بود که این سیره شامل ما نحن فیه نمیشه، یعنی کسی که واجد ملکه استنباط است، کسی که توانایی استنباط احکام شرعیه رو دارد، این در واقع عالم شمرده میشه و رجوع این شخص به مجتهد دیگر از مصادیق رجوع عالم به عالم یا از مصادیق رجوع عالم به جاهل است طبق اعتقاد خودش، و این قطعاً باطله و در بین عقلا چنین سیره ای وجود نداره. این در حقیقت نهایت سخنی است که این مستدل اینجا مطرح کرد. اشکال ما به این بیان این است که کسی که واجد ملکه استنباط است ولی هنوز احکام شرعیه رو استنباط نکرده عالم محسوب نمیشه، این علمش فعلی نشده، هنوز علم به احکام پیدا نکرده تا رجوع او به مجتهد دیگر از مصادیق رجوع عالم به عالم یا عالم به جاهل باشد. وقتی که این شخص لا یعد عالما بالاحکام، رجوع او به مجتهد دیگر از مصادیق رجوع جاهل به عالم است. چه دلیلی داره شما میگید سیره شامل این فرد و این شخص و این مورد نشه؟ بله، به این شخص متمکن از تحصیل علم میگوین، اما متمکن از تحصیل علم غیر از عالمه. سیره بر رجوع عالم، سیره بر رجوع جاهل به عالم استواره. بالاخره این شخص لا یعد عالما، عالم محسوب نمیشه. حالا وقتی نمیدونه بره سوال بکنه، در حقیقت در اون خصوصی که نمیداند میشه رجوع جاهل به عالم. چرا این شامل این مورد نشه؟ لذا ما اصلا شک نداریم در شمول سیره عقلایی نسبت به این مورد، تا بخوایم بگیم خب اگر شک بکنیم، شک که در حجیت و اعتبار این سیره مساویه با عدم حجیت، ما اصلا شک و تردیدی نداریم که این سیره شامل این شخص میشه. اما از نظر سیره متشرع هم که مستدل گفت سیره متشرع بر این نیست که مجتهد مطلقی که احکام رو استنباط نکرده به مجتهد دیگر رجوع بکنه، ما میگیم خیلی اینجور نیست. خب خیلی از مجتهدین هستند طبق مبنای مشهور که ملکه استنباط رو دارن ملکه استنباط در اکثر و معظم مسائل رو دارن، ولی هنوز اونها رو استنباط نکردن. بالاخره اینا در این ایام چه میکنن؟ تا مادامی که استنباط نکردن چه میکنن؟ احتیاط میکنن؟ استنباط در همه این مسائل یه زمان زیادی رو نسبتاً میبره. بله؟ استنباط همه احکام یه فرصت طولانی رو نیازمنده. خب حالا در این ایام این تقلید نمی کنه؟ به نظر نمی رسه سیره متشرعه بر این باشه که حتما خودش باید استنباط کنه، که این مجتهدی هم بالاخره قهرن ولو به صورت فل جمله تقلید رو داره و ما عدم شمول سیره متشرع نسبت به این مورد رو هم، یعنی به این بیان، یعنی این که بگیم سیره متشرع بر اینه که در این موارد مجتهد به غیر رجوع نمی کنه، اینو ما قبول نداریم. پس اینم دلیل دوم که مسئله سیره بود. اما دلیل سوم که ادله لفظیه و مقتضای شرع بود، مستدل ادعاش این بود، می گفتش که ادله لفظیه یعنی ادله جواز تقلید یا منصرف است از شخصی که متمکن از تحصیل علمه، یا اساسا نسبت به اون مورد اطلاق نداره. یعنی اصلا اطلاقی نسبت به اون مورد نداره. بنابر بیانی که مرحوم شیخ انصاری داشتن یا مرحوم محقق اصفهانی، خب حالا ما کلام اینها رو بعد بررسی بکنیم. اما اجمالاً ادله جواز تقلید مثل آیه سؤال فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، خب این آیه بر فرض که دلالتش رو بر جواز تقلید بپذیریم و ادله لفظیه دیگر، چون عرض کردیم بعضی ها اصلا منکر وجود دلیل لفظی برای جواز تقلید هستند، بر فرض که ما وجود این ادله رو بپذیریم، سخن ما این است که ظاهر ادله جواز رجوع به غیر در صورتی است که علم به احکام وجود نداشته باشه و این اطلاق داره، شامل متمکن از تحصیل علم و غیر متمکن از تحصیل علم هر دو هست. ببینید این آیه رو عنایت کنید، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ان کنتم لا تعلمون در واقع میگه وقتی که نمیدانید حکم را، هم از این که متمکن از تحصیل علم باشید یا متمکن از تحصیل علم نباشید. خب چه قرینه صارفه‌ای نسبت به این اطلاق هست؟ بالاخره ادعای انصراف به چه دلیل؟ شما اگر در یک لفظ مطلقی ادعای انصراف کردید، انصراف قرینه میخواد، قرینه صارفه باید باشه تا بتونید این رو بگید از این ظاهرش منصرفه و به معنای خاصی دلالت میکنه. چنین قرینه صارفه ای که منشأ انصراف بشه نه در داخل خود ادله و نه از خارج وجود نداره. و این که اومدن ادعا کردن که اساسا اطلاق نداره، اینم خودش محل بحثه. خب چرا اطلاق نداره؟ ظاهر ان کنتم لا تعلمون این است که اگر حکم را نمیدانید، اگر علم، حالا اگر علم ندارید برید سوال بکنید. دلیلی هم که مرحوم محقق اصفهانی آوردن که احکام واقعی از طریق امارات معتبره در حق کسی که ملکه استنباط رو داراست منجز شده، این هم قابل قبول نیست. ببینید اون چی که ما اجمالا در اینجا میتونیم ادعا بکنیم این است که این آیه ان کنتم لا تعلمون ظهور در کسی دارد که عارف و عالم فعلی به احکام نباشه. وقتی نمیدونید سوال بکنید. خب کسی را که متمکن از تحصیل علمه، همه بحث در اینجاست، کسی که متمکن از تحصیل علمه آیا یصدق علیه انه عالم ام لا؟ تمام بحث در این نقطه است. مرحوم شیخ اومدن ادعا کردن که اگر خطاب شامل متمکن از تحصیل به علم به احکام بود، امر به سؤال مناسب نبود. اینو یه قرینه گرفتن، میگن اگر قرار بود شامل متمکن از تحصیل علم بشه، باید به جای فسألو میگفت فطلب العلم، برید دنبال تحصیل علم. و چنین شخصی با امر به سؤال مورد خطاب واقع نمیشه. خب سخن ما با مرحوم شیخ اینه که اولا این کلام ما میگیم اطلاق داره، این کنتم لا تعلمون که مخاطبش فقط متمکنین از تحصیل علم نیستن. تا بخواد به جای امر به سؤال امر به تحصیل علم بکند، این کنتم لا تعلمون مخاطبش اونا این که نمیدانند، چه اصلا نمیدانند و متمکن از تحصیل علم نیستند، یا این که نمیدانند و متمکن از تحصیل علم هستند. خب اگر بخواد هر دو گروه رو مخاطب قرار بدهد و در کلام واحد اینها رو جمع بکنه و بگه اگر نمیدانی برید یاد بگیرید، آیا به غیر از امر به سؤال میتونه چیز دیگری رو به کار ببره؟ امر به سؤال از اهل ذکر یه معنایی است که مشترک بین هر دو گروهه، یعنی هم جاهلین و هم متمکنین از تحصیل علم. منتها در مورد کسانی که متمکن از تحصیل علم نیستند، سؤال به یک وجه و به یک مرتبه و به یک شکل و در مورد کسانی که متمکن از تحصیل علم هستند سؤال به نحوه دیگری، ولی در هر دو بالاخره سؤاله. سؤال یعنی مسئلت علم، اینم مسئلت علم میکنه، اونم مسئلت علم میکنه. در اصل مسئلت علم هم متمکنین از تحصیل علم هم غیر متمکنین از تحصیل علم با هم مشترکن، هیچ فرقی هم نمیکنه. شما که میفرمایید اگر مخاطب این آیه متمکنین از تحصیل علم باشن دیگه امر به سوال مناسب نیست، این حرف بله اشکاله. یعنی که ما نمیگیم منحصر در متمکنین از تحصیل علمه، ما میگیم اطلاق داره، ما میگیم همه را شامل میشه، چه اونایی که متمکن از تحصیل علم هستن چه اونایی که نیستن. به همه داره میگه برید سوال کنید، برید مسئلت کنید، یاد بگیرید. و اگر میخواست به غیر از امر به سوال با بیان دیگری میگفت وقت دیگه اساسا شامل حالا حداقل به عنوان احتمال شامل کسانی که عرض به حضور شما متمکن نیستن نمیشد. اطلب العلم یا مثلا فسألو اینا همه به یه معنا یادی تعلمو تفقهو بالاخره یه معنای عام میداره. مثلا تعلمو با فسألو چه فرقی میکنه؟ از نظر شمول چه فرقی میکنه؟ همطور که تعلمو یه معنای عامی شما براش میگیرید هم شامل تقلید میشه هم شامل استنباط، فسألو هم یه معنای عامی میتونه داشته باشه شامل هر دو بشه. بله؟ پس اینجا ما میتونیم بگیم فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بالاخره یک دلیل لفظیست. اگر حالا با اشکالاتی که اینجا وجود داره به کنار بگذاریم و اینها رو به عنوان دلیل لفظی بپذیریم، این هیچ منعی برای شمول نسبت به متمکن از تحصیل علم در او نیست. لذا این فرمایش مرحوم شیخ ادعای انصراف کردن به نظر ما قابل قبول نیست. مرحوم محقق اصفهانی هم که فرموده این ادله اساساً اطلاق ندارد تا شامل چنین شخصی بشه، به یه دلیلی استناد کردن که محصل این دلیل اینه، میگن احکام واقعیه از طریق امارات معتبره در حق کسی که ملکه استنباط رو داراست منجز شده، و وجه تنجز این است که او با این که استنباط فعلی نکرده اما به هر حال متمکن از استنباط حکم شرعیه، لذا با این وجه دیگه حق رجوع به غیر رو نداره. اما غیر مجتهد با وجود این ادله چون متمکن از استنباط نیست و احکام در حد او منجز نشده، لذا میتواند به غیر رجوع بکنه. این کلام هم به نظر ما محل اشکاله، چون اون چی که مسلمه تنجز احکام واقعی است. ما علم اجمالی داریم، خداوند ما را عبث نیافریده، تکالیفی بر عهده ما گذاشته، این تکالیف بیان شده و این در بین این امارات هست. تنجز اون تکالیف در حق مکلفین برای همه مکلفین قطعی است. خب وقتی که ما علم به تنجز احکام پیدا کردیم، همانطوری که در بحث از وجوب عقلی ابدال ثلاثه گفتیم، تنها یک چیز برای ما مهمه: حصول مؤمن از عقاب. خب حصول مؤمن از عقاب فقط از راه اجتهاد پیدا میشه؟ نه، از راه تقلید یا احتیاط هم این مؤمن حاصل میشه. اون چی که ما داریم فقط اینه: تنجز احکام. و البته بعد از آنی که ما در بین امارات جستجو کردیم، احکام رو به دست آوردیم، طبیعتاً اون تنجز دیگه نسبت به اون احکامی که کشف شده حاصل میشه، نسبت به بقیه دیگه این تنجز نیست. مسئله اینه، عنایت بفرمایید، مسئله این است که متمکن از تحصیل علم، کسی که میتواند علم تحصیل بکنه اما به هر دلیل نره این کار رو بکنه. به چه دلیل مشمول این ادله لفظیه نشه؟ ادله لفظیه میگه نمیدونید برید تحصیل، نمیدونید برید سوال بکنید. خب این اطلاق به چه دلیل از حضور شما محل اشکال باشه؟ ما هرچی فکر میکنیم وجهی برای این فرمایش محقق اصفهانی به نظرمون نمیرسه که بگیم این شخص دیگه حق رجوع به غیر نداره و ادله لفظیه چنین اطلاقی درشون نیست. به هر حال این محل اشکاله. تو وقتم گذشته حالا یه فرمایش مرحوم آقای خویی برن که همینجا بد نیست بهش اشاره بشه، که حالا میمونه برای جلسه آینده، چون مرحوم آقای خویی هم از کسانیست که قائل به عدم جواز رجوع به مجتهد دیگره. استدلالشون هم تقریبا همین ادله است که عرض کردیم، جزء این گروهه. یه بیانی دارن که حالا ما این بیان رو باید عرض بکنیم و اشکالی که به مرحوم آقای خویی داریم رو بیان بکنیم. اگر هم بخواید مطالعه کنید، تنقیح جلد 1 صفحه 19 فرمایش ایشون رو مطالعه کنید تا ببینیم که حالا این بیان قابل قبول هست یا نیست. الحمدلله.